الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که نزاع در این معنا واقع شده که آیا قصد قربت که در واجبات تعبدیه دخالت دارد، آیا در ردیف سایر اجزا و شرائط در مأمور و به اخذ شده در متعلق قرار گرفته و زیر پوشش امر واقع شده، یا اینکه حساب قصد قربت جدای از سایر اجزا و شرایط و باز همونطوری که دیروز اشاره کردیم، قصد قربت معانی متعددی داره. یک معنای معروفش این است که انسان مأمور به را به داعی امر انجام بدهد، به محرکیت امر انجام بده، که اگر ازش سوال بکنند که چرا این مأمور به رو ایجاد میکنی، بگوید لتعلق الامر به، امر مرو وادار کرده و محرک شده. معنای معروف در باب قصد قربت که در کلمات هم مطرحه نوعاً عبارت از همین معناست، اما گاهی قصد قربت به یک معانی دیگری هم اطلاق می شود، مثل اینکه انسان عمل را اتیان بکند به دعای اینکه این عمل محبوب للمولا و متعلق لحب المولا، مولا این عمل را دوست داره، مولا علاقه دارد که این عمل در خارج تحقق پیدا بکنه، که در حقیقت معنای قصد قربت یعنی اتیان العمل به داء المحبوبیت للمولا. یک معنای دیگر قصد قربت این است که انسان عمل را به داعی اون مصلحت ملزمه‌ای که در عمل وجود داره و در واجب طبعاً مصلحت ملزمه تحقق داره، عمل رو به داعی اون مصلحت ملزمه انجام بدهد. مثل اینکه مثلا در باب نماز که میگیم از صلات معراج المؤمن، این معراجیت فرض کنید 100 درجه مصلحت درش وجود داره، بگوید من نماز رو به دایی و محرکیت این 100 درجه مصلحت که ازش تعبیر به مصلحت ملزمه می شود به دایی این انجام می دهم. اینم یه معنای قصد قربته. یک معنای دیگر این است که کاری به محبوبیت للمولا نداشته باشه، کاری به مصلحت ملزمه نداشته باشه. زکات می دهد به فقیر برای خاطر اینکه این کمک به فقیره و حسن درش تحقق داره، این احسان به غیره و احسان به غیر یک امریست که از نظر عقلا دارای حسن و پسندیده است. بگیم معنای قصد قربت اتیان العمل به دایی کون العمل حسنن. شاید یک معناش هم همین معنای ظاهری کلمه قربت باشه که انسان عمل رو انجام بدهد به دایی قرب الالمولا و حصول و تقرب به سبب الالمولا. این معانی مختلفه ای هست که در رابطه با قصد القرب مطرحه، لکن اونی که در کلام شیخ انصاری قدس سره الشریف و اعاظم تلامذه شیخ مع الواسطه یا بلا واسطه مورد نفی و اثبات واقع شده که آیا می شود در متعلق امر اخذ بشود یا نه، اون قصد القربه به معنای اوله. او روش بحث شده که آیا اتیان العمل به دایی تعلق الامر به بدائی کونهی متعلقن للامر، این محل بحث واقع شده که آیا می شود در متعلق در ردیف سایر اجزا و شرائط قرار بگیرد یا نه. پس اولا محل نزاع اینه. شیخ و تلامذه مرحوم شیخ که عرض کردیم اینها اکثرشون قائل به استحاله شدند، گفتند که محال است که قصد قربت به معنا دایی الامر بشود در متعلق اخذ بشه. یک اختلافی در کلمات اینها هست از این نظر که آیا این استحاله ای را که قائلین به استحاله مطرح می کنند آیا مقصودشون استحاله بذاته یا مقصودشون استحاله بالغیر. بیان این مطلب این است که همونطوری که شما در باب واجب یک واجب به ذات دارید، یک واجب بالغیر دارید. واجب به ذات اونیست که به حسب ذات لزوم تحقق داشته باشد، وجوب وجود داشته باشه، مثل باری تعالی که وجوب وجودش وجوب وجود به ذات ازش تعبیر می شود. یک واجب الوجود بالغیر داریم، البته یک بالقیاس الالغیر هم داریم که حالا به او کاری نداریم. یک واجب الوجود بالغیر عبارت از اون چیزی است که به حسب ذاتش ضرورت وجود نداره و لزوم تحقق نداره، لکن به واسطه غیر و به واسطه یک امر دیگری ضرورت وجود پیدا کرده که این ضرورت وجود در رابطه با ذاتش نیست بلکه مستند به غیره، مثل وجوب وجودی که برای معلول تحقق پیدا میکنه، معلول به حسب ذات ضرورت وجود نداره، اما همین معلول به واسطه وجود علت که علت غیر معلوله ضرورت وجود پیدا می کند. علت تامه هر چیزی که تحقق پیدا کرد اون معلول واجب الوجود میشه، منتها نه واجب الوجود به ذات بلکه واجب الوجود به سبب العله التی هی غیر المعلول و وجود آخر مغایر للمعلول. همونطوری که ما در واجب الوجود یک همچه تقسیمی از نظر بذات و بالغیر ملاحظه می کنیم، در باب ممتنع و مستحیل هم مسئله این چنینه. بعضی از چیزها استحاله ذاتیه دارند، به ذات مستحیلند، مثل مسئله اجتماع نقیزین که شاید در رأس تمامی استحاله ها قرار گرفته و شاید هم تمام محالات بالاخره باید رجوع به اجتماع نقیزین بکنه تا استحاله روبراه داشته باشه. و حتی در مسئله اجتماع زدین بعضی یا شاید محققین اینطور میگویند که اجتماع زدین هم استحالش برای خاطر این است که منتهیه به اجتماع نقیزین میشود، نه اینکه اجتماع ضدین در ردیف اجتماع نقیزین باشه، لکن حالا این در این جهتی که ما عرض می کنیم فرقی نمی کند. اجتماع نقیزین استحاله ذاتی داره، اجتماع ضدین استحاله ذاتی داره. حالا ریشش همون اجتماع نقیزین باشه یا نباشه، اما بعضی از استحاله ها استحاله بلغیره، مثل همون واجب بلغیر، مثالش هم همون مثاله. اگر معلول بخواهد بدون علت وجود پیدا بکنه، با حفظ معلولیت بخواهد بدون علت تحقق پیدا بکنه، این مستحیله. اما استحالش چه استحالهیه؟ در ذات معلول استحاله وجود نداره. حرارت بخواهد تحقق پیدا بکنه، تحقق حرارت چه استحالهی به حسب ذات داره؟ لکن همین حرارت که در ذاتش استحاله مطرح نیست، با توجه به اینکه معلوله، اگر بخواهد بدون علت حرارت تحقق پیدا بکند، این استحاله داره و ما ازش تعبیر میکنیم به استحاله بلغیر. حالا بحث اینه که اینهایی که در ما نحنفی قائل به استحاله شدند، گفتن قصد قربت نمی شود در متعلق امر اخذ بشه و این امر مستحیلان، کلمات و ادله اینها متفاوته. بعضی از کلمات و ادله ازشون استفاده استحاله ذاتیه می شود، اما برخی از کلمات و ادله ازشون استحاله بلغیر استفاده می شود. لذا بین ادله و عبارات قائلین به استحاله این اختلاف وجود داره. در کلام مرحوم آقای آخوند وقتی که ایشون مسئله رو عنوان می کنند، ظاهرش این است که می خوان استحاله ذاتیه رو ذکر بکنند، اما وقتی که نوبت به مقام استدلال و اقامه دلیل می رسه، از دلیلشون استحاله بلغیر استفاده میشه که ما بعدن که انشاءالله دلیل ایشون رو مطرح میکنیم، این جهت رو هم انشاءالله عرض میکنیم که چطور از دلیل ایشون استحاله بلغیر استفاده میشود. برای حفظ ترتیب بحث مناسب است که ما اول اون ادله ای را که ازش استحاله ذاتیه استفاده میشه، که خیلی دیگه در استحاله مقام بالایی داره، اول باید اون ادله رو انشاءالله بررسی کنیم، بعد بریم سراغ ادله‌ای که ازشون استحاله بلغیر استفاده می شود، ولو اینکه هر کدام از این ادله اگر یکیشون ثابت شد مطلب رو ثابت میکنه که بالاخره قصد غربت نمی شود در متعلق امر اخذ بشه و استحاله داره. حالا میخواد استحالش استحاله به ذات باشه یا استحالش استحاله بالغیر باشه، اما روی ترتیب بحث ما باید از استحاله ذاتیه مسئله رو شروع بکنیم. اونهایی که قائل به استحاله ذاتیه هستند، اینها ادله اقامه کردند. یک دلیلشون عبارت از این معناست، خوب دقت بفرمایید در اصل دلیل تا ببینیم جواب این دلیل چیه. اصل دلیلشون این است که میگویند که همان نسبتی که بین عرض و معروض در تکوینیات وجود داره، همون نسبت بین حکم و متعلق حکم در شرعیات وجود داره. خب حالا در تکوینیات مسئله چجوریه؟ وقتی که یک بیازی به عنوان عرض عارض جسم میشه و جسم عنوان معروضیت داره و بیاز عنوان عارضیت داره، نسبت بین این عرض و معروض چیه؟ آیا عرض و معروض در رتبه واحده هستند؟ عرض و معروض در عرض هم قرار می گیرند؟ یا یک نوع تقدم و تأخر، ولو تقدم و تأخر رتبی بین اینها تحقق داره؟ در عرض و معروض بلا اشکال این چنینه، چون معروض در وجود خودش استقلال داره، اما عرض در عین اینکه واقعیت و در عین اینکه حقیقت، لکن سنخه وجودیش یک سنخیست که نیازه به یک محل و معروضی در او و در ذات او مطرحه. چون این نیاز در ذات او مطرحه، این اقتضا می کند که ما نتوانیم عرض و معروض را فی رتبت واحده قرار بدیم، بلکه معروض تقدم بر عرض داره، نه به تقدم زمانی بلکه به تقدم رتبی، مثل همون تقدمی که علت بر معلول داره، که تقدم علت بر معلول یک تقدم رتبیه، تقدم معروض بر عرض هم اینطوره. این در باب عرض و معروضهای تکوینی. حالا این دلیل میگوید که در باب تشریعیات احکام و متعلقات نسبتی که بینشون تحقق داره همین نسبتی است که بین بیاض و جسم وجود داره. جسم تقدم رتبی داره بر بیاض و بیاض تأخر رتبی از جسم داره. نماز با امری که متعلق به نماز شده اون هم همین حکم رو داره، یعنی صلات عنوان معروضیت داره و امر عنوان عرض رو داره و لازمه این که این نسبت نسبت عرض و معروضه این است که صلات در مقایسه با امر و حکمی که متعلق به صلات این تقدم رتبی داره بر امر و امر تأخر رتبی از صلات لا محاله باید داشته باشه. خب حالا این چه نتیجه ای داره؟ میگوید نتیجهش این است که ما وقتی که سراغ متعلق امر به نام صلات میاییم میبینیم خیلی خوب رکوع مانعی نداره که تقدم بر امر داشته باشه، سجود مانعی نداره که تقدم رتبی بر امر داشته باشه، سایر اجزا مانعی نداره که تقدم رتبی بر امر داشته باشه. در باب شرائط، شرائط هم هیچ مانعی نداره که تقدم بر امر داشته باشه. طهارت اللباس، طهارت البدن، طهارت من الاحداث، اینها همه تقید بهشون تقدم بر امر داشته باشه. یعنی مولا قبل از آنی که امر بکنه و قبل از آنی که حکم از ناحیه مولا صادر بشه در رتبه متقدمه تمام این خصوصیات، تقیدات و اضافات و اوصاف رو ملاحظه بکنه. اما وقتی که نوبت به قصد الامر میرسه، خب قصد الامر چطور میتونه تقدم بر امر داشته باشه؟ هنوز که مولا امری صادر نکرده، هنوز که از مولا چیزی به نام امر صادر نشده، مازالک بگوییم قصد الامر و قصد الامر هم در رتبه متقدمه بر امر باشه، همونطوری که سایر اجزا و شرایط در رتبه متقدمه بر امر است، قصد الامر هم در رتبه متقدمه بر امر. خب قصد الامر یتوقف علی الامر، غلام زیدن مضاف الیه باید تحقق داشته باشه تا اضافه تحقق پیدا بکنه. اضافه بدون تحقق مضاف الیه معنا نداره. شما در رتبه متقدمه میخواهید این قصد الامر را بیاورید در حالی که در این رتبه امری وجود نداره، اون وقت نتیجه این میشود که اگر ما بخواهیم قصد الامر را در متعلق اخذ بکنیم، لازمه اش این است که قصد الامر من حیث رتبه تقدم بر امر داشته باشه، در حالی که قصد الامر یک معنایی است که یتوقف علی الامر و چیزی که توقف بر امر داره لا محاله تأخر از امر باید داشته باشه. چیزی که یتوقف علی الامر معنای توقف و لازمه توقف تأخر از امر. پس نتیجه اینطور شد که قصد الامر اگر بخواهد در رتبه متقدمه در ردیف سایر اجزاء و شرایط در متعلق اخذ بشه، یلزم. چی یلزم؟ یلزم و ان یکون متقدمن علی الامر و متأخرن عن الامر فی آن واحد. در آن واحد هم باید تقدمه بر امر داشته باشه و هم باید تأخر از امر داشته باشه، و این استحاله ذاتیه داره که شیء واحد در آن واحد هم متقدم بر یک شیء دیگر باشه و هم در این آن متأخر از نفس همون شیء باشه. این استحاله ذاتیه است که برای این شیء تحقق پیدا میکنه. استحالش استحاله بذاته. پس این دلیل رو اینها به این سبک اقامه کردن و از این دلیل استفاده کردن استحاله ذاتیه رو. خب ما اول باید این دلیل رو بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ ادله دیگر. حالا درست به همه جواب نمیرسیم، لکن من شروع میکنم جواب رو که شما یه قدری درش فکر بکنید. میگیم این مطلبی را که شما در باب عرض و معروض تکوینی بیان کردید، این مطلب درسته. بیاض و جسم لازمه عرض و معروض بودن این است که معروض تقدمه رتبی بر عرض داشته باشه و عرض تأخر رتبی از معروض داشته باشه. این حرف درست. اما این مقایسه‌ای که شما میکنید، میگید احکام در رابطه با متعلقاتشون همون نسبتی را که بین عرض و معروض تحقق داره، همون نسبت هم بین احکام و متعلقات وجود داره، اونجا هم تقدم و تأخر رتبی مطرحه. ما اینجا از شما سوال میکنیم که آیا مقصود شما از حکم مولا عبارت از چیه؟ شما حکم رو چجوری معنا میکنید؟ حالا در این موالی عرفیه وقتی که مولا میخواد یک دستوری نسبت به عبد صادر بکنه، در مرحله قبل از صدور دستور یک مقدماتی تحقق داره که عمده اون مقدمه اون اراده نفسانیه‌ای است که قائم است به نفس مولا و اون اراده متعلق به مراده. مولا وقتی که به عبدش میگوید اشتر لحم، اینجا یک اراده نفسانیه از مولا متعلق به مراد شده که مراد عبارت از شراء اللحم و اشتراء اللحم، که این اراده قبل از آنیست که مولا دستوری صادر بکنه و فرمانی صادر بکند. آیا مقصود شما از حکم همین اراده نفسانیه است؟ که این اراده نفسانیه یک واقعیت، منتها معنای واقعیت همش این نیست که یک چیز مشاهده خارجی باشه. این چون قائم به نفسه، واقعیتش به این است که این تحقق داشته باشه و قائم به نفس باشه. مثل علم میمونه، کسی که عالم به یک مسئله هست، علم یک امر اعتباری نیست، علم یه واقعیته. شما اشتباه نکنه کسی که وقتی که از علم تعبیر میکنن به اینکه ذات الاضافه است، خیال کنه که معنای ذات الاضافه این است که یک امر اعتباریه، مثل اعتباریاتی که حالا بعدنم ما یه قدری توضیحشو میدیم، مثل مسئله ملکیت مثلا. آیا مسئله علم با مسئله ملکیت یکیه؟ همونطوری که ملکیت یک امر اعتباری عقلایی و شرعیه، آیا مسئله علم هم این چنینه؟ یا علم یه واقعیته، منتها معنای واقعیت این نیست که انسان او رو به چشم ببینه. معنای واقعیت این است که در محل مناسبش تحقق واقعی داشته باشه. کسی که عالم به یک مسئله هست، این علم لهو واقعیتان قائمتون به نفس العالم، نه واقعیتون مشاهدتون فی الخارج. این مشاهدتون فی الخارج یک نوعیست از واقعیت، و الا معنای واقعیت همش مشاهد بودنه در خارج نیست. در باب اراده نفسانیم همینه. شما که از منزل اراده می کنید که در مجلس بحث شرکت بکنید، نمیتونیم بگیم این اراده واقعیت نداره، نمیتونیم بگیم این اراده یک امر اعتباریه، واقعیت منتها واقعیت ذات الاضافه که معنای ذات الاضافه این است که متعلق لازم داره. علم نمیشه تحقق پیدا بکنه بدون معلوم. بگید من میدونم، بپرسن چی میدونی، بگید نه دیگه لازم نیست ما چیزی بدونیم، همین اجمالا میدونیم، این معنا نداره. علم همیشه معلوم لازم داره. ذات الاضافه است، تعلق به معلوم داره. در باب اراده مسئله همین طوره، یک واقعیت ذات الاضافه است اما واقعیت. نمیشه بگید من اراده کردم، اما بگن چی اراده کردی، بگه حالا لازم نیست من چیزی رو اراده کرده باشم، اما اصل الاراده تحقق داره، اصل الاراده در من وجود داره. این یک امر غیر صحیحیه. اراده یک واقعیت، لکن در این حال واقعیت ذات الاضافه. آیا مقصود شما مستدل از حکم این واقعیتی است به نام اراده که قائم به نفس مولاست و متعلق به مراده، یا اینکه نه مقصود شما از حکم همونیست که قبلا هم زیاد ذکر کردیم، بعث و تحریک اعتباری که مفاد هیئت افعال و معنای هیئت افعال همون طوری که بحث شد بحث و تحریکه. منتها ما دو جور بحث و تحریک داریم، یک بحث و تحریک تکوینی داریم که بیان دست و پای یک کسی رو بگیرند و به طرف انجام یک کار ببرند و او رو خارجن و تکوینن، وادارش کنن بر انجام اون کار. این اسمش بحث و تحریک حقیقیه. این مفاد هیئت افعال و صیغه افعال نیست. مفاد هیئت افعال بحث و تحریک، منتها فی عالم الاعتبار، اعتباریست که هم اغلا این اعتبار رو قائلن و هم شارع مقدس این اعتبار رو قائله. حالا سؤال ما از این مستدل که شما در اطرافش فکر بکنید اینه، این که شما میگویید احکام در رابطه با متعلقاتشون حکم عرض و معروض را دارند، آیا مقصود شما از احکام همون اراده های واقعی است که قائم به نفس مولای آمره، یا مقصود شما از احکام که ظاهرم همین دومیه همون بحث و تحریک های اعتباری است که در قالب هیئت افعال و به سبب صیغه افعال اون بحث و تحریک اعتباری تحقق پیدا میکنه؟ اون وقت ما باید ملاحظه کنیم ببینیم اگر مراد از حکم معنای اول باشه، آیا اون حساب عرض و معروض درشه؟ اگر مراد از حکم بحث و تحریک اعتباری باشه، آیا حساب عرض و معروض درش پیاده میشه؟ این نیاز به یک دقتی داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم.